أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
محصل ما ذكرنا در مسئله بله سابقه که اگر بایه بگوید بعت هذا المال نقدم بکذا و نسیتن بکذا محصل ما ذکرنا این بود که روایات در ما نحنفی بظاهریم بظاهرها متعارضین هستند، یعنی دو طایفه از اخبار است. یه طایفه از اخبار دلالت می کنند که این بی محکوم به فساد است و طایفه ثانیه از اخبار دلالت می کنند که بی صحیح می شود به اقل الثمنین و به اکثر العجلین. و این روایات طایفتین متعارضین هستند. حمل اخبار ناهیه بر این که رسول الله صلی الله علیه و آله منع فرموده است ان شرطین فی بین، این را حمل کردم به کراهت و ملتزم شدم بر این که بی صحیح است در ثمن عقل، به این معنا حمل کردن و یثبت ابعد العجلین، این معنا ممکن نیست چون که معنا ندارد رسول الله شخصی را بفرستد که این حکم را تبلیغ بکند به اهل مکه، حکم کراهتی را. ولی بعد از تاروز رسیدیم به حکم قاعده. مقتضل قاعده چیست؟ عرض کردیم مقتضل قاعده این است اگر مشتری در قبولش احد الایجابین را قبول کرد معینن، مثلا گفت اشتریته نقدن یا گفت اشتریته نسیتن قبل توهو نسیتن، اگر یکی از این ایجابین را تعیین کرد ما حراسی نداریم از مخالفت مشهور در مثل المقام، ملتزم می شویم که این بی صحیح است. چرا؟ برانچه بی تمام نمی شود الا به تمام القبول. وقتی که قبول نسبت به یکی از ایجابین بود اون بی در خارج حاصل شده است، احل الله البی او را می گیرد. و دلیلی هم نداریم که موجب این دلیل ایجاب باید ایجاب یه ایجاب بخواند، دوتا را نمی تواند بخواند. دلیلی این زور نداریم. دلیل ما نهی عن البی الغرر است، بی به تمام القبول بی می شود و اون بیعی که در خارج موجود شده است در ناحیه مسمن او و سمن او هیچ جهالتی نیست. و مفروض این است که غیر از این قرار ما دلیل دیگری که صالح بشود کسی به او تمسک کند و اثبات بطلان بکند نداریم. دلیل نهی عن بیع القرار هم این صورت را نمی گیرد. و اما در جایی که مشتری هم ظاهر بعض کلمات همین است از عازم الاصحاب که این بی محکوم به صحت است، هم مرحوم سید دارد در حاشیه ولو ایشان یه تعملی دارد، مرحوم صاحب جواهر از او هم نقل شده است، علا کل تقدیرین این صورت محکوم به صحت است. و اما در صورتی که قبول این هم مثل ایجاب موجب مردد بود، گفت بعت هذا بکذا نقدن و بکذا نسیتن، مشتری هم گفت قبول تو، در این صورت حکم کردیم به بطلان البی. چرا؟ چون که بی هر دوتا نمیتواند صحیح بشود. اونی که ملک بایه هست اون کدام یکی از ثمنین است؟ ول اقلس یا اکثر تعیینی ندارد، هر دوتا را هم که نمیتواند مالک بشود. پس بخواهیم کل من البیعین صحیح بشود، به حیث که کل من الثمنین ملک بایع بشود. این غیر معقول است، معوض که مبیع است یکیست، او هم یه ثمن را میتواند مالک بشود. اگر بخواهیم بگوییم یکی از این بیعین معینا صحیح است، این تعیین تعیین بلا معین است، معین ندارد، هر دو انشاء شده است. بگوییم بر این که یکی لا بعینه صحیح است، که جامع الثمنین ملک بایع شده است. قد ذکر نامی بله در روز در آن روز و این کرارن گفته شده است، افراد طبیعت در جایی که عام شمولی بشود معینات است. اکرم کل عالمین یا اکرم العالم به نحوی عموم شمولی، معناش این است که هر فرد عالم وجوب الاکرام یا استحباب الاکرام دارد. اما جامع ما بین العالمین که کلیه از قبیل کلیه فی المعین یا فرد مردد، اینها تحت فرد برای عالم نیستند، افراد عالم معینات است. این بحث در بحث حجیت خبر این در تعارض خبرین مفصل بحث شده است که دلیل اعتبار خبر سگه هر کدام از خبر سگه را می گیرد، جامع بین الخبرین را نمی گیرد. جامع بین الخبرین فرد نیست برای اون عام شمولی و مطلق شمولی. اینجا هم اونی که افراد احل الله البیع، افراد این طبیعی البیع است که احل حکم شمولی است، بیوع خارجی است، کل منها مستقلن حکم این هلالیه شمولی است. اما احد البیعین، توجه کردید، احد البیعینی که در خارج منشأ شده است، یه وقت بی مبی کلی فی المعین است، بیعت احد الشاطین، اون هم میگوید قبل تو، اون عیب ندارد، اون فرد بی است. منشأ در خارج بله مبی، منشأ در خارج مبیش کلی فی المعین است، نه مبی را میگیم. خود بی، دو تا بی در خارج انشاء بشود که جامع با بین الفردین داخل احل الله لبی بشود، نه خود این فردین از بی، این ممکن نیست. و من هنا مثل این میشود که انسان بنت امرا در نکاح واحد و در عقد واحد تزویج بکند، هر دوتا باطل میشود، چون که هر دوتا که نمیتوند صحیح بشود، یکی معین که معین ندارد. یک نکاح احد النکاحین داخل اوفو بلگود نیست، چون که در خارج دو عقد انشاء شده است و این دو عقد را نمیتواند اوفو بلگود بگیرد یا ان نکاح سنتی بگیرد و نحو ذالک. یک کلمه اینجا باقی مانده است، اون را هم اضافه کنم. مرحوم سید یزدی فرموده است این روایاتی که دلالت می کند یثبت البیع به اقل الثمنین و به اکثر العجلین، این روایات معتبر هستند، ولیکن اون روایات مانعه اونها مطلق هستند. هم این صورت را که این روایت میگوید جایز است، همین صورت را میگیرند که نهی هست، هم صور اخرى را. مثلا اگر بگوید به اتحاز المال الى شهرین به الفین و الى سنتین به الفین، مشتری هم بگوید قبل تو، اون روایاتی که نها رسول الله صلی الله علیه و آله ان شرطین فی بیعین میگیرد این راه، ولیکن روایتی که میگفت یثبت البیع به اقل الثمنین بله و با اون عجله و معجل می شود، این کاری ندارد. این روایات، این روایات فقط یه صورت را می گیرد که بگوید بعته نقدم بکزا و نسیتم بکزا. این صورت را استثناء می کنیم، می گیم اون نهی مطلق است، نهی در صحیحه محمد ابن قیس که نها رسول الله عن شرطین فی بیعین در موثقه سکونی مطلق است، همه صور را می گیرد. منتها یه صورتش استثناء شده است، اون صورتی که بگوید نقدم بکزا و نسیتم بکزا. در این صورت ثمن اقل ثابت می شود، ولو مشتری در این صورت ثمن را بعد از مدتی بدهد، چه همون بعد از مدتی هم بدهد، همون ثمن اقل ثابت می شود. این فرمایش را مرحوم سید یزدی فرموده است و کأن ملتزم به این فتوا هم هست، در به حسب حاشیه ها، به حسب حاشیهش چند میگه که نه این اشکالی ندارد، ملتزم به این معنا شده، التزامش پر واضح است که نمیشود. چرا؟ بران که اولا فرق بین این که به اتهو الى شهر بچزا به الفین و الى سنتیم به الفین مثلا، و ما بین این که به اتهو نقدم بچزا و نسیتم بکزا، متفاهم عرفی از روایات این است که ما بین نافرقی نیست، در حکم اینها یکسان هستند، جایز است هر دو، جایز است نیست هیچ کدام جایز نیست. این اولا کسی اجر بگد نه متفاهم عرفی این نیست. خب بلا اشکال برای روایتی که نهی می کند ان شرطین فی بیعین، اون روایت نظرش به بعته نقدم بکزا و نسیتم بکزا است. نهی میگوید بر اینکه این صورت محکوم به بطلان است، یعنی قدر متیقن از روایات ناهیه، اگر منصرف الیه روایات ناهیه این نبوده باشد، قدر متیقنش در این صورت است که بگوید بعته نقدم بکزا و نسیتم بکزا. در روایت سکونی که صفحه 367 بود، در روایت دومی این زور است و بی اسناده ان احمد ابن محمد ان البرقی ان نوفلی ان سکونی ان جعفر ان ابیه، چون روز خواندیم ان علیان قضا فی رجلین با بیعن و اشترت شرطینی. این وشترت شرطین را تفسیر می کند بی نقد کزا و نسیتم بی کزا. در این صورت فأخذ المتاع علی ذلک الشرط، مشتری اخذ کند متاع را به این شرطین، فقال هو به اقل الثمنین، به اقل الثمنین است و ابعد الاجلین است، یعنی ثمن اقل بی صحیح می شود و ابعد العجلین ثابت می شود. توجه کردید؟ پس این روایت، روایتی که هست، این روایت شرطین را تفسیر شرط بی نقد کزا و بی نسیت کزا. همین عبارت هست که ان رجل با ابیین و اشترط شرطین، همین عبارت هست در موثقه عمار هست این رسول الله، روایت سومی است، بعث رجلا الى اهل مکه و امره ان ينهاهم عن شرطین فی بیع، همان شرطین فی بیع چونزا حکمش را این زور فرمود، این رسول را فرستاد که دو شرط در بیع نکنید، منصرف علیه شرطین فی بیع، هم در اون روایت هم در این روایت نقدم بکزا و نسیتم بکزاست، چو او میگد یثبت اقل الثمنین، این میگوید نها، یعنی این بی باطل است. این دو تا روایت متعارضین هستند، جمع عرفی ندارند، حمل به کراهت نمیشود. وقتی که نمیشود این را حمل به کراهت کرد، حتی حتی اون روایتی که دارد بر این که حکم یثبت اقل الثمنین و ابعد الاجلین، اون صورتی را که بگوید بعت الى شهر بکذا و الى سنت بکذا، او را میگیرد. چون که ابعد الاجلین اونجا هست، اقل الثمنین است. اگر بنا بوده باشد این روایت برای فرض کنید ناحیه را مطلق حساب کنید، روایت مجوزه هم مطلق است. روایت مجوزه هم این است که ان رجل با ابیین و شرط شرطین، اونجا فرمود یثبت اقل الثمنین و ابعد الاجلین. منتهان تفسیرش را هم به مثال میکنیم که مثالش این است که با انقدم بکذا و نسیتم بکذا، این دو طایفه جمع عرفی ندارند. مقتضی قاعده همین است که این معامله در یکی معین معین ندارد، در هر دو تا که نمیتواند صحیح بشود هر دو تا باطل میشود، که همون مسلک مشهور منصور است. و اما این در صورتی بود که مشتری هم قبولش بر طبق ایجاب با بایع بشود، و اما اگر در قبولش یکی را تعیین کند اشکالی ندارد که اونس بی صحیح می شود. این حرف ما. اینجا مرحوم شیخ در مکاسب یه نکته فرموده است، این نکته خیلی استفاده کردنی است، نه اینکه فرمایش ایشون درست است. این نکته را من متعرض می شوم تو یادتون بماند. ایشان می فرماید که بعضی ها این روایات بله اقل الثمنین و ابعد الاجلین را حمل کردن به صورت اشتراط، که بایه بگوید به اتحاز المتا، توجه کردید، به الفین. به الفین اون معناش این است که نقدن هزار هزار فرض کنید ثمنشه، بعد بگوید بر این چه و این اجلت الثمن فعلیک الفین، گفته است بعته به الفین. بعد گفته است و این عجلته، یعنی اگر نقدن ندادی فعلیک الفین. در این صورت گفتن که این بی به اقل الثمنین صحیح است، ما هم میگوییم این به الفین بی صحیح است. این شرطش باطل است که و این عجلته به الفین، شرط فاسد است، مخالف با سنت است. چون که دین مال ثابتی فی الذمه را به مدت نمی شود زیاد کرد، این داخل رباست یا حکم ربا را دارد، که مسئلهش انشاءالله میاد مفصله. مال ثابتی فی الذمه را انسان به مدیون مهلت بدهد، ما از زیاده در اون مال زیادتی را بله شرط کند، اون بله ربا است. کسی 1000 تومان به شما مقروض است، میگی که فلانی 2 سال دیگر بده، اما 1500 تومان بده، اونم 2 سال دیگر آورد، شما بیشتر از 1000 تومان نمیتونید بگیرید. چرا؟ چون که اون معامله که تعجیل دین است، یعنی عجل قرار دادن، مدت قرار دادن به دین، که تمدید دین است، بی زیاده محکوم به بطلان است. این همچی گفت بعته به الفین، توجه کردید، با این شرط که اگر تعجیل بکنی، یعنی بعد از مدت بیاوری علیک الفین، این شرط شرط باطل است، شرط باطل می شود، شرط فاسد هم که مفسد عقد نیست. سابقا گفتی بدون جهت مشتری ولو بعد از 2 سال بیاورد باید 1000 تومان بدهد، این را ما ملتزم است. ما چه گفتیم؟ باطل است در صورتی که انشا به نحو اشتراط نباشد، بگد بعته نقدم بکذا و نسیتم بکذا، دو تا ایجاب داشته باشد، مشتری هم بگوید قبلت مطلق، چه گفتیم هر دو تا باطل است. و اما اگر بگوید بعته نقدم بکذا و این اخرت الثمن فعلیک الفین، اینجور اگر بگوید شرط باطل است، بی صحیح است، ولو بعد از 2 سال بیاورد. این را ما ملتزم هستیم و درستم است. شیخ اینجا یه حرفی دارد و اون حرفش این است که در این صورت شرط که باطل شد مقتضاش این است که بایه بتواند بگوید بابا ما پرسیدیم از آخونده ها گفتن این شرط فاسد است، شرط تو نافذ نیست، پس من فروختم مال را به 1000 تومان، 1000 تومان را نقدم بده. بایه حق مطالبه دارد چون شرط فاسد است، بی حال است. شیخ اینجا می فرماید ممکن است کسی بگوید بایه حق مطالبه ندارد. این نکته را می گویم ها متوجه باشید. شیخ می فرماید ممکن است بگوییم که نه بایه حق مطالبه ندارد. چرا؟ برای اینکه بایه این حق مطالبه‌ای که داشت در بیع نقد، در بیع نقد حق مطالبه دارد، این حق مطالبهش را تا 2 سال اسقاط کرده است، منتها اسقاطش باطل است. معنای اسقاط بطلان این است چون عوض که زیاده است او را مالک نمی شود، اما خود اسقاط محقق می شود. یعنی این چی گفته است بر این که اگر بعد از 2 سال آوردی 2000 تومان بده، اون 1000 تومان زایدی ساقط است، بایه مالک نمی شود، فاسده، اما اسقاطش صحیح است. این را مثال می آورد شیخ، مثل این که بعضی ها فتوا دادند علامه در تذکره کسی حق قصاصش را اسقاط کند. مثلا کسی ولی مقتول است، کسی عمدن او را کشته، از قاتل حق قصاص دارد ولی، و من قتل مظلومن ولی فقط زعنا لولی یهی سلطانا، ولی سلطان حق قصاص دارد. ولیکن ولی میگوید یا قاتل من حق قصاص را اسقاط کردم در مقابل این شخص، این شخص ملک من بشود. اون شخصی که حر است، عبد نیست، خود ولی و خود قاتل می دانند این حر است، حر لا یملک. علامه اینجور گفته است که اینجا حق قصاص ساقط می شود. این معامله ولو اسقاط فاسده است، یعنی نه این حر را مالک نمی شود ولی، ولیکن دیگر نمیتوند قصاص بکند چون قصاص از صحیح میشود. و ها کذا نظیر این است، کسی بگوید ولی المقتول من حق قصاص را اسقاط کردم در مقابل این عبد که ملک من بشود، ولیکن هم قاتل هم ولی میداند که این عبد مال اجنبی است، عبد است، حر نیست مثل مثال اول، ولیکن مربوط به مقتول نیست، قاتل نیست، این عبد مال شخص آخر است. اسقاط در مقابل این اسقاط باطل است چون اسقاط فضولی است. این را نمیتوند این عبد را مالک بشود ولی، ولیکن اسقاطش صحیح است. اینجا هم عینه نظیر این است. این گفته بایه گفته من حق مطالبه ای به ثمن را اسقاط کردم تا 2 سال در مقابل 1000 تومان دومی. 1000 تومان دومی مثل حر است، ملک که نمی شود برای اون شخص، توجه کردید؟ اما دیگر نمی تواند حق مطالبه بکند. این را شیخ دارد، اگر تعزیلش اسقاط حق بوده باشد که بایه حق مطالبهش را شرط کرده سقوطش را و این شرط باطل بشود، بایه نمی تواند مطالبه بکند. این کلامش نه فرقی نمی کند، شرطی که باطل شد لا یترتب علیه الاثر، چون که اگر اشتباه بکند نداند که این حر است، اونجا می شود گفت که نه اسقاط مجانی نکرده است. الان می رسیم، درست توجه بفرمایید. این را فرمودند، از علامه نقل کرده است که در یه جا فرموده است که حق قصاص ساقط می شود اما باید قاتل دیه بدهد، دیه ثابت می شود. ولیکن کلام اولیش این است که نه دیه هم نیست، حق قصاص دیگر ساقط است. عرض می کنم اگر بگوید بر این که من حق قصاصم را اسقاط کردم در مقابل این شخص که می دانند حر است این شخص، که این شخص ملک من بشود، این حرف صحیح است. از حق قصاص ساقطه. چرا؟ چون که این اسقاط مجانی می شود. مثل اینکه بجد بیت المال مجانه، اونم بجد قبل تو. گفتیم این هبه است، ولو به لفظ بی گفته شده است. این هم وقتی که هر دو می دانن حر است و حر در اعتبار اوگلا قابل ملکیت نیست، در شر و در اوگلا این است. اینجا گفت به اتحازا ولی تسکت تو حقی به ازا ازا که، معناش این است که اسکت تو اومد زانه. اون همین زور است. و اما در جایی که اون عبد باشد، عبد عبد غیر بوده باشد، نه، حق قصاص ساقط نمی شود. این قاعده ای که می خواهم بگویم استفاده دارد اینه، یادتون باشد هر وقت ابرا و اسقاط محکوم به فساد شد، اون حقی که موجود بود و ساقط نمی شود. مثلا من گفتم فلانی 1000 تومان به من مقروض است یا نه، شما هم گفتید بله هست. اگر پسرم این شب از ذبح برگشت، اون 1000 تومان را به تو بخشیدم. اتفاقا شب هم برگشت، چه شد؟ ذمه شما فارغ شد؟ نه. چرا؟ چون که اسقاط معلق در ایگاعات تعلیق مبتل است. من علا فرضی نسقاط کردم، اون فرض محققم بشود، این ساقط نمی شود. کسی می گوید بر این که بر فرض بفرمایید اگر فلانی امروز بر بیاد به این مجلس، من تمام طلبم را از تو گذاشتم، اونم اتفاقا آمد، اون دینش ثابت است، ساقط نمی شود. اینجا هم همین زور است. در ما نحنفی اسقاط فاسد است، معناش این است که این حق بایه حق مطالبه داشت ساقط نمی شود. بدون زد اگر عبد عبدالغیر است و این شخص در مقابل عبد غیر اسقاط کرده، این حق ساقط نمی شود. و الا اگر این را ملتزم بشود کسی، باید خود شیخ و دیگران ملتزم بشوند با اونی که سابقا منکرش بودند. و اون این است که من این کتاب را می فروشم که مشتری می داند این غصب است در ید من، دزدی است، خود بایه هم می داند، می گه این را فروختم به 1000 تومان، اونم گفت خریدم، 1000 تومان را داد به من، باید اون 1000 تومان بر من حلال بشود. چرا؟ چون که این تملیک کرده است مجانن، چون که می داند این کتاب مال من بایه نیست، مشتری هم می داند، بایه هم می داند، این 1000 تومان را که به من تملیک کرده بس مجانیست. سابقا شیخ منکر شد، گفت این زور نیست، ولو بعض از فقها از متقدمی ملتزمی به این حرف شدن، شیخ منکرش شد، گفت بران که اینشا کرده، اینشا معاوضه کرده است و در بناش این مالک کتاب است، در مقابل اون پول معاوضه است، این معاوضه که فاسد شد، بله اون معاوضه فاسد می شود، کتاب داخل ملک مشتری نمی شود، 1000 تومان هم داخل ملک بایه نمی شود. اینجا هم همین زود است، اسقاط در مقابل عبدالغیر معامله فاسده است. وقتی که معامله فاسده شد، نه اسقاط می شود، نه اون عوض به ملک مسکت منتقل می شود. فرق گذاشتم ما بین اینجا و ما بین اون بی، ما علم البایه و المشتری به غصب المبی او به غصب سمن، این حضرت فیل هم نمیتواند ما بین اینا فرق بگذارد، هیچ فرقی ندارد. این را کسی اینجا ملتزم بشه، باید اون را هم اونجا ملتزم بشود. پس علاهازا قاعده کلی عرض کردیم خدمتتون، هر وقت ایگا محکوم به بطلان شد، ایگایی که بگر صحیح می شد حقی از موقع ساقط می شد، معنای فساد این است که اون حق ساقط نمی شود، حق در جای خودش محفوظ است. گذشتیم این را، رسیدیم به این مسئله ای که مسئله مهم است، درست توجه بفرمایید. بله، اسقاط در مقابل ابرا است، عیب ندارد. ابرا اسقاط عوض داشته باشد، معاوضه نیست که این مال بره جای او بیاد جای این. مثل این است که شما فرض کنید یه جایی یه حقی پیدا کرده اید، بله، در یه مدرسه حجره ای دارید، توجه کردید، یا در مسجدی حقی پیدا کرده اید، با اون کس میگویید بر این که من حق دارم اینجا شما را نمیذارم، میگه فلان مقدار مال میدم شما حقت را اسقاط کنه. ای نهی بی نداره، این اسقاط معلوز است، از ایگا خارج نمی کند. بله، پس علا حاضر اساس این مسئله ای که محل اطلاع عام است، درست توجه بفرمایید، خیلی مسئله مهم است در باب نقد و نسیه. و آن این است، وقتی که در سمن در معامله معجل شد، یه امر مسلم است و آن این است که بایه تا مادامی که اون مدت موجود است نمیتوان، مدت باقی است، نمیتواند از مشتری مطالبه سمن بکند و بر مشتری هم واجب نیست در اون مدت اگر بایه مطالبه کرد سمن را به بایه بدهد. چرا؟ چون خود تعجیل در سمن مقتضاش این است که این حق تأخیر دارد و بایه هم حق مطالبه ندارد، اینش مسلم است. این نمل کلام این است، اگر در این مدت، درست توجه کنید، مسئله مبتلابه است، اگر در این مدت خود مشتری آورد سمن را داد قبل از این که اون زمان برسد عجل بیاید تمام بشود، مشتری در اسنا آورد سمن را به بایه داد، رو غرضی از اغراض، بر بایه واجب است این را قبول کند یا واجب نیست قبول کند. علامه در تذکره و اکثر المتأخرین منهم شیخنا الانصاری قدس الله سره گفتند بر واجب، بر بایه واجب نیست، حق دارد بایه امتناع کند، بگوید من نمیگیرم. مثلا فرض بفرمایید کسی به کسی مقروض است، الان در مکه هستن، میگه بگیرم طلبی که از من داری پول ایرانی را بگیر. اون میبیند که بابا الان بگیرد این پول اینجا قیمت ندارد، خودش هم بردن به اون جای اولی خودش ببرد اشکال دارد، در راه میگیرن، در گمرک میگیرن که اینا را از کجا آوردی. میگه چنه من نمیخواهم، هر وقت مدتش تمام شد که اون وقت به تهران میرسیم بعد از دو ماه اون وقت میگیرم من از تو. کلام عبارت از این است، مسئله مهم است که خیلی ها از این راه توجه کردید استفاده هایی می کنند. کلام این است، بر بایه واجب است در جایی که در حین قبل از این که عجل برسد، قبل از این که مدت تمام بشود، اگر سمن را آورد بر بایه واجب است قبول کند یا بر بایه واجب نیست. علامه و اکثر المتأخرین، مشهور ما بین المتأخرین، بلکه شاید نسبت به قدما هم دادند، این است که بر بایه واجب نیست تسلم، اخذ مال مدفوع قبل العجل بر بایه واجب نیست. علامه اینجور تعلیل فرموده است، فرموده است در اخذ مال منت هست، در اخذ مال قبل حلول العجل منت هست و قبول منت بر اون شخص بایه ای که هست واجب نیست. مثل زیادت می شود، کسی شما به کسی 10,000 تومان قرض داده بودید، 3 سال قرض بود پیشو، الان آورده 3,000 تومان را، توجه کردید، 500 هم گذاشته اش روش یا 1,000 هم گذاشته اش روش که بابا پیش من خیلی ماندیم بود، من این را از خودم به طیب خاطرم میدم به شما، شرط اینهایی نبود، از طیب نفسم، بایه میتوند اخذ کند اون زیادی را، چون شرطی نشده بود، ربا نیست. توجه کردید، مثل این که افعالان امروز به بانک ها سپرده میگذارند، مردم مال میگذارند، اگر شرط نکند این گذارنده که باید به من زیادی بدهی، توجه کردید؟ نه، بعد از 1 سال 2 سال اون بانک میگوید که خب پول شما اینجا بود، ما استفاده کردیم، این را هم میذاریم روش به شما میدهیم. این عیب ندارد، این قبول زیاده است، واجب نیست ولیکن اخذش حرام نیست اگر شرط نکند. فرموده است چه جور قبول زیاده واجب نیست، چون که در قبول زیاده من منت هست و تقلید المنه، بله واجب نیست بر اون شخص منت را به گردنش بله بیندازد منت غیر را، اینجا هم نمیتواند، بله واجب نیست قبول کند این را، چون چه قبول منت میشود. خب این را میدانید که این هم این دلیل همه جا درست نیست. مثل اون مثالی که در مکه گو عرض کردم، این منت نیست، این مشتری میخواهد توجه کردید خودش را آسوده بکند، بله بلکه با یه اجر قبول کند منت بر مشتری گذاشته است. پس اینجور نیست که همه جا منت بوده باشد. اگر در اصلش ما شبه نداشته باشیم، این تعلیل همه جا درست نیست. توجه کردید؟ خب کسی بگوید که چرا در این منت هست؟ آخه اینا باید پرسید دیگر، چرا مثل زیاده است؟ این حرف را می شود تصحیح کرد که زودتر دادن در بعض موارد مثل زیادی دادن است. من هنا اگر یادتون باشد یا بله ملاحظه بعد رجوع کنید، فقها ها میگویند، فتوای این از شبهه هم نیست، کسی صد من گندم دارد، میگوید من این صد من گندم را به تو فروختم، به 120 من گندم که بعد از 6 ماه تحویل به من بدهی، که الان صد من میدهند، توجه کردید، بعد 120 من بدهی بعد از 6 ماه، میگویند توجه کردید این چیز است. بله در ما نحنفی این معنا رباست. چرا؟ بران که خود این تعجیلی که است، خود این تعجیل زیادت است و خود 120 من هم زیادت است. بدون زده که 120 من را بیندازد، بگوید بر این که توجه کردید، بگوید بر این که من الان این گندم را توجه کردید، این گندمی را که هست، این گندم را به تو میدهم که بعد از 6 ماهی که هست این گندم را بگیری، این عیب ندارد، به من پس بدهی، این عیب ندارد، چون که اینجا ربا نیست، ربا زیادی است که مقرض میگیرد، اینجا زیادی را مقترض گرفته است. اون کسی که قرض کرده، توجه کردید، مال را نقدن گرفته، بعد از 6 ماه عوضش را مساویش را میدهد، زیادی جیر مقترض آمده است، این عیب ندارد. اما اگر عکسش شد، توجه کردید که به نحوی که زیادی بر مقرض آمد، توجه کردید، نه این نمیشود. مثل فرض بفرمایید که ما یه معامله‌ای کردند، یه معامله‌ای کردند، مثلا فرض بفرمایید من این کتاب را به شما فروختم، فرض کنید به 100 تومان، و شرط کردم منی که به شما 1000 تومان قرض دارم بعد از 6 ماه مطالبه بکنید، که منی که به شما 1000 تومان قرض دارم بعد از 6 ماه مطالبه بکنید، میگن این صحیح نیست، ما هم میگیم صحیح نیست. خود عجل، خود عجل چه جور زیادت عیلیه زیادت هست، عجل هم زیادت هست. زیادت اگر جیر مقترض بیاد عیب ندارد، ولیکن جیر مقرض بیاد، نه این محکوم به فساد است. و کیف ماکان، پس در این تعجیل، توجه کردید در این مدتی که هست، این مدت را که بعد از او بای مستحق مطالبه است، الان که میارد میدهد قبل از اجل، کأن زیادی میدهد. بدون جهت در بازار رسم است که سفته را خرد میکنند، کسی 10,000 تومان بعد از 6 ماه را خرد میکند، 10,000 تومان را به 9,000 تومان فعلی، این معاملهش صحیح است، خواهیم گفت معامله خرد کردن سفته صحیح است، ولیکن اینقدر است که للعجل مالیت دارد، مدت مالیت دارد پیش اوگلا، بدون جهت اگر اون شخص مال را که نسیتن باید بدهد عجله کند، بالفعل بیاورد بدهد، زیادی را داده، در قبول زیادت هم منت هست، این نمی شود. ولیکن این عرض کردم اعتراض ندارد. یه تعلیلی شیخ مادر مکاسب دارد، اون تعلیلش این است، کما این که مدت قرار دادم برای سمن، حق حقی هست برای مشتری که مشتری حق دارد سمن را تأخیر بیندازد تا شش ماه تا اون مدت، حق است بر له او، حقی هم بر له بایع هست که داین است. اون حقی این است که مشتری باید در این مدت این مال را نگه دارد در ذمه‌اش. چه زور مودعی مال مود ایرانی گه می دارد مال خارجی را، این هم بایع حق دارد مالش را مشتری مدیون در این مدت نگه دارد. بدون جد خود مشتری سمن را آورده فعلا می دهد، بایع می گه نمی گیرم، چرا؟ چون که حق حفظ داری که دین ما را در ذمت حفظ بکنی. مرحوم شیخ میگوید رو ان اساس هست که بر بایع واجب نیست قبول کردن این مال، چون که حق حفظ دارد بر اون گردن مدیون، مدیون باید نگه بدارد. بعد از اینجا میفرماید که از این حرف معلوم میشود اونهایی که گفتند واجب است بر بایع قبول کند، چه جور مشتری سمن حال را میدهد بایه باید قبول کند، سمن معجل را هم قبل از عجل داد باید قبول بکند. گفتند بر این که در ما نحنفی فقط تأخیر حق المشتری است، بایه حقی ندارد، این را به باد فنا میگیرد که نه حق دارد. شما تأمل بفرمایید ببینید حق البایه صحیح است یا نه.